رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
سلامی دوباره به شنوندگان گرامی. ساعت در دوشنبه 8 بیگاه است و در امواج رادیوی آزادی نشر دومی مجله شامگاهی یکشنبه 7 فوریه میرزای سلیم پورم که مسئولیت گرانلگی این ساعت برنامه را از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ بر عهده دارم و در آغاز برنامه خلاصه اخبار مهم این ساعت. مردم اوکراین امروز در دوره دوم انتخابات ریاست این جمهوری از بین سروزیر فعلی یولیا تیموشنکا و رهبر مخالفین ویکتور یانوکوویچ یکی را انتخاب میکنند. تیموشنکا یکی از رهبران انقلاب نارنجی سال 2004 تهدید کرده است که در صورت تخلف آرا طرفدارانش را به تظاهرات گسترده دعوت خواهد کرد. در سال 2004 پیروزی یانوکوویچ در پی اعتراضات گسترده مردم لغو شده بود. یانوکوویچ روز 17 آوریل در دوره اول رایگیری نظر به تیموشنکا 10% رای بیشتر به دست آورد و طبق نظرسنجی ها در دوره دوم نیز برتری دارد. هر دو داوطلب خواستار بهبودی روابط با مسکو و روابط اوکراین با روسیه در عهد رئیس جمهوری فعلی غربگرا ویکتور یوشنکا با سردی گرایید. دستوری رئیس جمهور ایران محمود احمدی‌نژاد جهت شروع غنی‌سازی 20% اورانیوم مایه انتقادها در غرب شد. وزیر دفاع آمریکا روبرت گیتس این اعلان احمدی‌نژاد را خیلی تأسف‌انگیز نامید و خواستار اعمال تحریمات بیشتر علیه تهران شد. وزیر دفاع آلمان کارل تیادور زیو گوتنبرگ تنگتر کردن حلقه تحریمات علیه ایران را پیشنهاد کرد، چون که به گفته او کوسه صبر جامعه بین‌المللی لبریز شده است. بریتانیا نیز با نشر یک اظهارات اعلان اخیر را مایه نگرانی‌های جدی عنوان کرد. بنابر گزارش رادیوی افغانستان آزاد، خبر شروع عملیات جدید علیه جنگیان طالب در ولایت هلمند، ساکنان این مناطق چون گریش، مرجان، نودلی و بابوجی را مجبور به فراری با شتاب از این قلم رها کرده است. اکثر آنها رو به لشکرگاه مرکز هلمند آورده اند. فرمانده نیروهای آمریکا و ناتو در افغانستان جنرال سنلی مکریسل امروز گفت عملیات گسترده قریب الوقوع پیام قوی به چریکی های طالب بوده، هدفش پاکاری صحنه از طالبان و هموار کردن راه به مقامات غیر نظامی است که نظارت را به دست خود بگیرند. مقامات ایران میگویند 7 نفر را با اتهام تشویق آشوب‌ها در روز 11 فوریه سالگرد 31 انقلاب اسلامی بازداشت کردند. وزارت اطلاعات گفت که بازداشتگان در دبی و استانبول تمرین گرفته، برخی آنها را خدمات اکتشافی آمریکا استخدام کرده است. وزارت اطلاعات گفت که آنها با رادیوی فردا بخش فارسی رادیوی آزادی نیز ارتباط داشتند. این نهاد اکتشافی میگوید که افراد بازداشته تشکیل جلسه کرده و به خارج معلومات میفرستادند و قبلا به خصوص در روزهای عاشورا هم آشوبگران را تحریک میدادند. با گفته مقامات این افراد در روز 11 فوریه نیز چنین قصد داشتند. با فرمان رئیس جمهوری تاجیکستان در روز 85 سالگی ملیسای تاجیک با 5 رهبری بلندپایه وزارت امور داخلی عنوانهای نوبتی جنرال اعطا شد. وزیر امور داخلی عبدالرحیم قاروف با عنوان جنرال پالکونیک، معاونان او سیدخان جوراخان و فرهانبک شادمانبک و همینطور رهبری ریاست تفتیشات وزارت محمدی محمدی و رهبری ریاست ساختار نشانی محمد سعید کریموف با عنوان جنرال مایور سرفراز شدند. دبیر کل ناتو اندرس فوگ راسموسن در مسائل امنیتی جهانی خواستار تحکیم روابط این پیمان نظامی با کشورهای چون چین و هند و پاکستان شد. راسموسن در انجمن مسائل امنیتی در میونخ گفت ناتو باید در محور یک ائتلاف فراگیر امنیتی قرار بگیرد. او افزود که بدون همکاری فعالتر و پیوسته با سایر بازیگران مهم صحنه بین‌المللی، ناتو نمیتواند به چالش‌های امنیتی امروز پاسخ مؤثر دهد. وزیران و رهبران بانک‌های مرکزی کشورهای عضو گروه G7 که 7 کشوری از لحاظ صنعتی پیشرفته دنیا را متحد می‌کند، تا دو روز در کانادا مسائل داغ اقتصاد جهان را بحث کردند. آنها گفتند که اقتصاد جهان از حال پسرفت بیرون می‌آید، ولی برای دست کشیدن از یارانه‌های دولتی هنوز بر وقت است. گروه G7 همچنین توافق کرد که هزینه صندوق‌های یاری در حالت اضطراری را در آینده باید خود بانک‌ها بپردازند. رئیس بانک مرکزی اروپا ژان کلود تریشه اظهار اطمینان کرد که یونان خواهد توانست با استفاده از تدابیر شدید شکاف ایجاد شده در بودجه‌اش را بپوشاند. با 300 میلیارد دلار رسیدن قرض یونان به نگرانی‌ها در باره آینده اقتصاد این کشور افزوده است. جنگیان امروز در انگوشتان یک جمهوری آشوب زده در منطقه قفقاز شمالی روسیه 2 نفر با شمولی یک افسر ملیسه را به هلاکت رساندند. این 2 نفر بر اثر زخمایی که در اثر تیراندازی یک گروه مسلح برداشت درگذشتند. این درگیری نزدیکی‌های ظهر یکشنبه در حاشیه بازاری در نزدیکی شهر قره‌بلاغ رخ داده است. و نیروهای ویژه لبنان قوطی سیاهی هواپیمای مسافربر اثیوپی را که در ماه ژانویه در ساحل‌های لبنان سقوط کرده بود بیرون کشیدند. بر اثر آن سانحه همه 90 سرنشین هواپیما هلاک شدند. یک مقام امنیتی بیروت به خبرگزاری رویترز گفت نیروهای کماندوس لبنان قوطی سیاهی هواپیمای سقوط کرده را پیدا کردند و باید اکنون به دست کمیته مسئول تحقیق این قضیه بسپارند. هواپیمای بوئینگ 737 که از بیروت به آدیس ابابا پایتخت اثیوپی یا خود حبشستان پرواز می‌کرد، بعد همگی چند دقیقه با وجود هوای پرتوفان از پایتخت لبنان با پرواز در آمدنش در روی بحر سقوط کرد.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شنونده گرامی، اخبار بیشتری تاجیکستان و جهان در سامانه اینترنتی ما در نشانی آزادی نقطه آرگ. اما حالا نگاه کوتاهی به سرخط مطالبی که در این نشر مجله شامگاهی تقدیم می شوند. دوری دوم انتخابات ریاست جمهوری اوکراین، انتخاب از بین یانوکوویچ و تیموشنکا، ملیسه من حامی من، اعطای عنوان های جنرالی در روز 85 سالگی ملیسه توجی. برنامه نوی بانک آسیای روش در تاجیکستان، چرا مردم باید به انتخابات بیروند و نتیجه قرعه‌کشی دوری اول جام فوتبال اروپا 2012. مردم اوکراین روز یکشنبه در دوری دوم انتخابات ریاست جمهوری باید از میانی سروازیر کنونی یولیا تیموشنکا و رهبری مسکوگرای مخالفین ویکتور یانوکوویچ، یکی رو برای 4 سال آینده رهبری آینده این کشوری جمعیتش تقریبا 45 میلیون نفر انتخاب کنند. خبرنگاری رادیوی آزادی در کیف گریگوری پفر میگوید شانسی هر دو نامزد تقریبا برابر است، ولی بسیاری ها پیروزی یانوکوویچ برنده دوری اول انتخابات را پیش بینی میکنند. ویکتور یانوکوویچ در دوری اول انتخابات که روز 17 ژانویه دایر شد، نظر به یولیا تیموشنکا نزدیک 10% رای بیشتر به دست آورده بود. رئیس جمهوری فعلی اوکراین ویکتور یوشنکا در دور اول رای گیری مقدار خیلی ناچیزی آرا را کسب کرد و از این سبقت خارج شد. یوشنکا روز یکشنبه در پی رای دادنش در یک حوزه انتخاباتی در پایتخت شهر کیف گفت هدف اصلی اوکراین نشان دادن قابلیتش به تحویل آسایشته قدرت است، ولی به اعتقاد او پیروزی هر کدام از دو مدعی باقی مانده در نهایت مایه تاسف مردم خواهد شد. به نظر من مردم اوکراین از انتخاب کرده خود شرم خواهند کرد، ولی دموکراسی همین است. از حالا هر دو داوطلب یولیا تیموشنکا و ویکتور یانوکوویچ یکدیگر را در تلاش تقلبی آرا عیبدار میکنند. خانم تیموشنکا تهدید کرده است که او در صورت غیر عادلانه گذاشتن رایگیری از طرفدارانش دعوت خواهد کرد تا به نشان اعتراض به میدان ها بریزند. سروزیر هشدار داد که این اعتراض ها از لحاظ دامانه و وسعت میتوانند حتی از تظاهرات انقلاب نارنجی سال 2004 که ویکتور یوشنکا را به سر قدرت آورد بزرگتر شود. طرفداران ویکتور یانوکوویچ نیز الکی در حاشیه قرارگاه کمیسیون مرکزی انتخابات در کیف خیمه زده با اعتراضهای امکان پذیر پس از انتخاباتی آمادگی میگیرند. خبرنگاری رادیوی آزادی در کیف میگوید که مطبوعات محلی الکی درباره نقض قانون انتخابات در بسیاری از ولایات اوکراین گزارش میدهند. نتیجه رایگیری روز 7 فوریه برای تعیین آینده روابط اوکراین با روسیه و همینطور با غرب فوق العاده مهم است. هر دو نامزد بیشتر از همایش اوکراین با اتحادیه اروپا صحبت میکنند تا از روابطی نزدیکتر با مسکو، اما بسیاری اوکراینی ها بر این باورند که تیموشنکا جهت پیوستن به اتحادیه اروپا عزم زیادتر نمایش می دهد. این خانم 49 ساله که در گذشته رهبری یک شرکت توانای گاز را نیز بر عهده داشت و او را حتی ملکه گاز اوکراین نام می‌بردند، روز 7 فوریه وقتی در زادگاه شهر دنپروپتروفسک رای می‌داد، بار دیگر آرزوی در آینده در حیات اروپا دیدن کشورش را اظهار داشت.
Я тільки що проголосувала за нову Україну.
Ман гамін голо барой Україною джадід рай додам. Барой як Україною хушбахт, солім, зібо ва Аврупої.
Красиву, європейську державу.
اما ویکتور یانوکوویچ در کیف گفت که مردم این کشور شایسته یک زندگی بهتر هستند و او برای تغییرات مثبت، برای ثبات و برای اوکراین نیرومند رای داده است. اگر در دور دوم انتخابات یانوکوویچ پیروز شود، این به معنای بازگشت برجسته او بعد 6 سال شکستش در نتیجه انقلاب نارنجی خواهد بود. یانوکوویچ 59 ساله طی این مدت تلاش کرد ایمیج سیاسیش را جدیدن تغییر دهد و در چشم مردم یک سیاستمدار صرف مسکوگرا ننماید. ولایت عمدتاً روز زبان شرق اوکراین و هم آنهایی که از وعده های اجرا نشده انقلاب نارنجی دلسرد شده اند صراحتاً از یانوکوویچ پشتیبانی میکنند. عامل دیگری دلسردی در اوکراین بحران شدید است که از گریبان این کشور محکم گرفته است و هر نفری که امروز در اوکراین پیروز میشود باید بلافاصله با صندوق بین المللی پول بر سر 16 میلیارد و 400 میلیون دلار کمک سال گذشته منجمد شده این نهاد مالی وارد مذاکرات شود. تاتیانا پاولووا یک ساکن کیف که برای یانوکوویچ رای داده است میگوید
پیش از همه برای این که او با روسیه خواهد بود. ریشه‌های ما همه روسیه و ما را لازم است که بین ما دوستی باشد. آنها در آنجا زندگی خوبتر دارند. نفقه خیلی بهتر میگیرند.
اما ایرینا موسکالیوک یک انتخاب کننده دیگر میگوید با تیماشنکا رای داده است و تنها با این دلیل که او را نظر به یانوکوویچ با صلاحیت تر میداند.
این نامزدهایی که حاضر هستند چیزی را نمیتوانند تغییر دهند. آنها سالهای زیادی در سر قدرت بودند و کنون حتی اگر با کرسی پرزیدنتی بنشینند هم چیزی را عوض کردن نمیتوانند.
نتایج مقدماتی دور دوم انتخابات رئیس جمهوری اوکراین روز دوشنبه اعلان خواهد شد.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شما و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف
او ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه.
شنوندگان گرامی، شما نیز حتما سری به سامانه‌های فیسبوک و مایمیر بزنید و با صفوف دوستان رادیوی آزادی بپیوندید. اما در ادامه مجله شانگاهی یکشنبه هفتم فوریه می‌رویم به تاجیکستان. دیروز در سالگرد 85 تأسیس ملیسه تاجیک، رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان با 5 رهبر اول وزارت امور داخلی این کشور عنوان‌های نوبتی ژنرالی داد. اما ناظران امور می‌گویند نمی‌توان تنها با اعطای عنوان‌های فاخره فعالیت مقامات ملیسه را که آبروی قبلی خود را در جامعه خیلی از دست داده‌اند بهبود بخشید. با نظر کارشناسان، ساختار فعلی نهادهای حفظ حقوق در تاجیکستان میراث نظام خودکامه شوروی است و به یک اصلاحات کلی نیاز داشت که باید هنوز در پی فروپاشی اتحاد شوروی وقت انجام میشد که نشد. جزئیات دیگری موضوع از همکاری ما در دوشنبه. هرمگولی قادر.
امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در جلسه تنتنوی بخشیده به 85 سالگی ملیسه تاجیک از فعالیت مقامات وزارت امور داخلی تاجیکستان ستایش کرد و به 5 تن از رهبران اول این وزارت عنوان‌های نوبتی ژنرالی داد. همین طور وزیر امور داخلی عبدالرحیم قهاروف سزاوار عنوان ژنرال پلکونیک گردیده، معاونان او سیدخان جوراخونو و فرهاد بک شدمون بکوف و رهبران ریاست‌های تفتیشاتی و ساختارنشانی وزارت محمدی محمدی و محمد سید کریموف صاحب عنوان ژنرال مایور شدند. امامعلی رحمان در سخنرانیش همچنین از نزدیکی 7% افزودن میزان جنایتکاری در کشور در سال 2009 اظهار تشویش جدی کرد و به وزارت کارهای داخلی دستور داد که این تمایل را مورد آموزش قرار داده و برای اجرای موثرتری برنامه دولتی مبارزه با جنایتکاری برای سالهای 2008-2015 تدبیرهای علاوه‌ای اندیشد.
برابران همه مقامات حفظ حقوق و ساختارهای نظامی از جمله وزارت کارهای داخلی پارش داده می‌شود که با مقصد تشکیل مبارزه ثمرناک با مقابل همه گونه قانون شکنی ها همکاری سازنده و هم آهنگسازی ثمرناک فعالیت را تامین
نمود. و اما به نظر کارشناسان اعطای عنوان های نوبتی ژنرالی به رهبران وزارت امور داخلی و به صورت عموم افزایش شمار افسران صاحب پگان های ژنرالی در تاجیکستان در حالی است که انتقاد از صفت کاری ماموران این وزارت در جامعه برعکس زیادتر شده است. اسماعیل طلبکوف وکیل پارلمان میگوید در گذشته مواردی هم مشاهده شده است که برخی افراد تصادفی هم به عنوان پر افتخار ژنرالی صاحب شدند. آقای طلبکوف گفت برخی ژنرال های را هم در گذشته دیدیم که بعدن به دست داشتن در جنایات متهم شدند و حتی به زندان رفتند.
اونهایی را که باور میکنن به این پست های به نهایت مهمی دولتی پیشنهاد میکنن، لیکن تاسفانه کمبودی ها را نیز امنو ظاهر میکنن.
با این حال نظرها در جامعه به فعالیت کارمندان ملیسه زید و نقیزند. برخی از ماموران انتظامی به عنوان نیروی یاد میکنند که در روزهای سخت جنگ شهروندی از حکومت پشتیبانی کردند و از جمله توسط زحمت آنها به دولت میسر شد که فرهنگ قماندان سالاری را در جامعه بعد از جنگی تاجیکستان برهم زده دوباره حکم قانونی را جاری کند. برخی دیگر در همین حال از گسترش فساد، تبرگرایی و روی کار آمدن افراد تصادفی در مقامهای مهم انتظامی اظهار نگرانی میکنند و میگویند این عوامل باعث خیلی پایین رفتن آبروی ملیسه در بین جامعه شده است. مغفرت نظیرو از ساکن پایتخت میگوید شاید که تاجیکستان نسبت به همه کشورهای آسیای مرکزی زیادتر ژنرال داشته باشد، ولی با اعطای عنوانهای بلند نمیتوان کمبودی های موجوده در کار نهادهای انتظامی کشور را پوشاند.
نفران یافت می توان که افاده ببرند به حدت که اونها معلومات ندارن درباره این کار، اونها تصادفی به این منطقه صاحب شدن.
جمعه میرزا تحلیلگری مسائل اجتماعی بر این نظر است که به فرق از زمان شوروی امروز ملیسه تاجیک میان مردم باوری خود را از دست داده است. نشر ده ها مواد نسبت فعالیت ملیسه ها در مطبوعات مستقل بیانگر آن است که این سوها به اصلاحات جدی نیاز دارد. جمعه میرزا میگوید که متاسفانه امروز ملیسه منفعت شخصی خود را از منفعت جمعیت دیده بالا میداند.
نفرانی که تصادفا اومده بودند که در بین 10-15 سال آخر امکانی هم گرفتن بهای نوبتی رو کردن، هم امکانی صاحب شدن به معلومات عالی و معلومات دوم و سوم هم گشتن.
امام علی رحمان در جلسه تنتنوی راه یافتن افراد تصادفی به صفای ملی سر را اقرار کرد و آقای رحمان خواستار تازه کردن این نهاد از کارمندان تصادفی و افرادی شد که به گفته او با غرس‌های ناپاک به صفای مقامات شامل شده، شأن و اعتبار آنها را میتواند با کردارهای کرپسیونی و دیگر اعمال ناشایسته داغدار نمایند.
ما پیش از همه حرکات های کروبچانی را در سیستم پراکراتوری جمهوری، در سیستم وزارت کارهای داخلی، امنیت، سودها ریشکن کردن بود و این اگر ما پاکیزه کنیم با تمام جامعه عکس مثبتش می
آید. امام علی رحمان گفت که صرف نظر از آن که تحصیل های آخر معاش کارمندان میلیسه 15 برابر افزوده است، بسیاری از ماموران میلیسه می گویند که افزایش معاش آنها در برابر تورم خیلی ناچیز بوده، این به یک عامل گسترش فساد در نهادهای انتظامی تبدیل یافته است. اکثر تحلیلگران نیز کمی معاش خودمان میلیسه را یک عامل اصلی رو به فساد آوردن آنها می دانند. حرمگل قادر، رادیو آزادی، دوشنبه.
همین خیل استید نجون بید یک عکس گیریم؟
من باید روم، وقت ندارم.
عجب عکسی زور بشود، از خنده میمونید.
بعد به خبرنگاری مردمی میفرستید، میدونم.
آنچه میبینم، آزمون بهترین عکسه های خوانندگان آزادی در گوشه خبرنگاری مردمی.
از یکم فوریه تا عید نوروز بهترین جایزه ها برای بهترین عکس ها.
شنونده گرامی، از این آزمون که آزادی نقطه ارگ اعلان کرده است در کنار نمونید و حتما در این آزمون شرکت بیورزید. شاید اقبال برای شما بخندد و یکی از جایزه های رادیوی آزادی را شما به خود اختصاص دهید. اما در ادامه مجله شانگاهی، ادامه گزارش از تاجیکستان، بانک آسیای رشد تصمیم گرفته است یک برنامه ویژه رشد تجارت و فروش محصولات را در تاجیکستان تامین مالی کند. مقامات بانک آسیایی اخیراً این طرح را با نمایندگان 5 بانک تجاری تاجیکستان و اهل تجارت و صاحب کلی در این کشور مورد بحث قرار داد. ولی این برنامه تا کجا میتواند به رشد واقعی این رشته های اقتصادی تاجیکستان مساعدت کند؟ از پایتخت تاجیکستان همکاری ما ذوالفقاری اسماعیلیان.
طبق این برنامه بانک آسیایی رشد آماده است به بانک های تجارتی تاجیکستان قرض کوتاه مدت با قرضه خیلی کم ارائه کند تا بانک های تجارتی تاجیکستان توانند نیاز تاجران و بازرگانان داخلی را با پول برآورده سازند. در حالی که به گفته مکات آجیر و نماینده دائمی بانک آسیایی رشد در تاجیکستان، تاجران و بازرگانان تاجیکستانی همیشه با پول یا قرض بانکی نیاز دارند. مکات آجی را همچنین اجرای این برنامه را یک نوع تدبیر برای بالا بردن اعتماد بانک های تجارتی تاجیکستان در میان سازمان های سرمایه گذاری جهانی خواند. به این دلیل که در حال حاضر به گفته وی سازمان های سرمایه گذار و بانک های خارجی به بانک های تجارتی تاجیکستان چندان اعتماد ندارند و از قرضدهی مستقل خودداری میکنند. تاتیانا استیسه و مسئول بانک آسیای رشد در تاجیکستان در رابطه با راه اندازی این برنامه در تاجیکستان گفت
انتظار است که در روزهای نزدیک متخصصان بانک آسیای رشد برای آموزش وضع اقتصادی و وضع بانک های تجارتی واردی تاجیکستان شوند و پس از آموزش امکان دارد با چند بانک تجارتی در مورد اجرای این برنامه قرارداد امضا شود.
این تلاش بانک آسیایی رشد در مورد سهم گرفتن در بانک های تجارتی تاجیکستان در زمانی صورت گرفت که در قوانین بانکی تاجیکستان محدودیت سهم گذاری بانک های خارجی از بین برده شد. شریف رحیمزاده رئیس بانک ملی تاجیکستان اخیرا در یک نشست مطبوعاتی در این باره گفته بود.
امروز قانون محدودیت ماندگی نیست، پیشتر بود 35%، امروز محدودیت نیست، امروز خارجی میتونن که بیاین 100% بانک خود را تشکیل کنن، پیشتر این ممکن نبود.
بهرام شریفوف کارشناس امور بانکی اجرای این برنامه در بالا بردن اعتبار بانک های تجارتی در تاجیکستان را مفید میداند.
عملی گشتن برنامه های بانک های بانفوذ خارجی با بانک های وطنی ما همه وقت این یک نمودی دستگیری بانک های وطنی میباشد.
اما بهرام شریفوف سودمندی این برنامه برای رشد بخش خصوصی بخصوص در بخش تولید و صادرات کالا از تاجیکستان به خارجه را زیر سوال میبرد. با گفته وی اگر این برنامه قرضدهی برای واردات دستگاه و فناوری های جدید باشد، برای تاجران و بازرگانان وطنی و رشد بخش خصوصی مفید میبود. اما این برنامه هدفی دیگر دارد.
تمام جهان حاضر از حسابی پس گردیدن معاملات خارجی خودشون به مفلس شوی دچار ایستادن و برای همین برای جانناک کردن یعنی معاملات خارجی با دولت‌های استعمالگر مال مبلغ داشتن که این مال رو از درون آنها خریداری نموده با اینجا وارد نمایند، یعنی برای وسعت دادن استحصالات داخل خود هر گونه راه رو استفاده برده ایستادن.
ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
برنامه نوی بانک آسیای رشد در تاجیکستان و اکنون از شمال کشور. در وادی زرافشان اکثر انتخاب کنندگان میگویند از انتخابات قریب الوقوع پارلمانی توقع چندانی ندارند، ولی طبق عادت به رای دهی میروند. با این حال در پنجکن برای مسئولان قطعه های انتخاباتی یک دوره آموزشی نیز تشکیل دادند که هدف از آن ایجاد شرایط برای برگزاری یک انتخابات آزاد و عادلانه در تاریخ 28 فوریه عنوان می شود. همکاری ما شاهین روشان از پنجکن گزارش می دهد.
رحمت جان کریموف یک تن از تاجران شهر پنجکن برای ششمین بار بوده است که در انتخابات ها شرکت و رای می داده است و از این صحبت گفت برای او کی و از کدام احزاب سیاسی و یا نفر غیر حزبی دپوتاد می شود تفاوتی نداشته است. آقای کریموف افزود که تنها به خاطر آن که از جامعه در کنار نماند و پای صندوق رای می آید و آواز می دهد، زیرا گفت او در طول 5 انتخابات قبلی که شرکت نموده است مشاهده کرده است که هیچ کدام از دپوتاد های انتخاب شده بعد انتخاب شدنشان نه تنها وعده ها بلکه انتخاب کنندگانشان را نیز فراموش می نمودند.
استیگاب این یک معرکه عنانوی است که مردم اکثریت می روند و من نیز قطار مردم و این انتخابات می رویم و آواز می دهیم و طبیعی است که شفافی انتخابات قریب که در یکان جا مشاهده نمی شود. اون نامزده که او را زیادتر دستگیری می کنند اکثر وقت می شود که دپوتاد نمی شود و بعدا اون وکیلانی که مردم به اویشان باور می کنند و آواز می دهند و رای می دهند، اونها بعد از اون که با مندت دپوتاتی را صاحب شدند هم مردم را فرا مش میکنند و هم مردم آهسته آهسته اونها را.
در همین حال حوزه انتخاباتی پنجکن رتم 21 برای رئیسان و کاتبان و اعضای 102 قطعه های انتخاباتی شهر و دهات پنجکن طبق یک برنامه ویژه سمینار و نشست های آموزشی را آید به انتخابات قریب الوقوع راه اندازی نموده است. محمد قل حسنوف معاون رئیس کمیسی حوزه انتخاباتی مذکور در صحبت بر رادیو آزادی گفت مقصد دایر نمودن سمینار و نشست های آموزشی این برای بار اول آنهایی که در این حوزه ها شرکت میکنند آموزاندن قانون‌های موجوده آید به انتخابات و فعالیت آنها تا زمان انتخابات و در روز انتخابات بوده است.
از بس که اکثریت اعضای اوچاسکای انتخاباتی شخصان نو تعیین شده میباشند، نو انتخاب شده میباشند، ما ضرور دانستیم که امروز سمیناری دستوردهی را با رئیسان اوچاسکای انتخاباتی و کاتبان اوچاسکای انتخاباتی گذرانیم در شهر پنجکن و در این سمینار 102 اوچاسکای انتخاباتی اشتراک کردند.
عبدالرحیم اکرامو یک تن از مشارکان که منشی قطعه انتخاباتی بوده است این ترنینگ و سمینارها را برایشان مفید و ضروری شمارید گفت.
بسیار یک سمینار در سطح بلند گذشت. این سمینار ما امکان داد که اوید قانون و قانونگذاری در انتخابات، اوید مسئولیت اعضایان اوچاسک انتخاباتی شناس شویم، دستور و موادهایی که اوید انتخاباتی در پیش پیشستاده هستند ما را شناس کردند و این دستورها را ما دسترس نمودیم و کوشش میکنیم که انتخابات را ما همچون یک دموکراتی و شفاف انتخابات گذرد. این از ما 100% وابستگی دارد.
این در حالی است که به گفته مسئولان کمیسی حوزه انتخاباتی پنجکن رقم 21 در انتخابات سال روان از 102 قطعه های انتخاباتی بیش از 100,000 رای دهندگان شرکت خواهند ورزید که از آنها بیش از 4,000 نفرشان برای بار اول رای میدادند. شاهین روشن، رادیوی آزادی پنجکن.
انتخابات 2010
نامزدها، حزبهای سیاسی، فضای سبقت،
نظر مردم و بهای ناظران،
تشکل زینه به زینه پارلمان نوی تاجیکستان در خبر و گزارش،
صحبت و تحلیل های رادیوی آزادی
www.azadi.org یا tj.
رادیوی آزادی، منبع اطلاع آزاد.
شنوندگان عزیز، جریان انتخابات پارلمانی تاجیکستان را که روز 28 فوریه برپا می شود حتما توسط رادیوی آزادی دنبال کنید، هم توسط برنامه های رادیویی و هم توسط سامانه ما در شبکه جهانی اینترنت azadi.org. و هم در ادامه مجله شانگهای 7 فوریه یک گزارش از منطقه، قرقیزستان در برابر تاجیکستان یکی از دو کشور بالا آبی آسیای مرکزی است که بخش اعظم منابع آبی منطقه را در اختیار دارند، ولی کارشناسان میگویند قابلیت قرقیزستان برای خریداری انواع دیگر انرژی به خصوص گاز و نفت سال به سال کاهش می‌یابد و بیش از همه به دلیل افزایش نرخ آن دو نوع مواد سوخت. در چنین شرایط برای قرغیزستان تنها راه بهره برداری بیشتر از منابع آبش از جمله توسط ساختن نیروگاه‌های نو است که ولی تحلیلگران می‌گویند بیشک در این راه نیز به مثل دوشنبه با مشکل پیدا کردن سرمایه‌گذاری کافی روبرو است. موضوع را همکاری ما میرسرالی فرغانی از بیشکک تحقیق کرده است.
کارشناسان مسائل آب و برق قرغیزستان را کشور معرفی کردند که امکانیت‌های مالی آن در مورد خریداری گاز و نفت کشورهای همسایه سال از سال رو به کاهش آورده است. گفته می شود عامل‌های دیگری نیز وجود دارند که قرغیزستان را مجبور نمودند برای رهایی از بن‌بست جدی با استفاده هرچی بیشتر منبع‌های آب و برق روی آورد. با گفته کارشناسان یکی از این عامل‌ها منتظم بالا رفتن نرخ نفت و گاز در بازار عمومی جهانی می باشد. در همین حال در قرغیزستان 15 نیروگاه خرد و بزرگ برق آبی و 2 مرکز تولید نیروی برق حرارتی کاربست شده‌اند که در مجموع دست کم 11 میلیارد کیلووات ساعت نیروی برق تولید می‌کنند. کارشناسان می‌گویند که سال 2006 حجم تولید نیروی برق در قرغیزستان بیش از 13 میلیارد کیلووات ساعت را تشکیل می‌کرد و همکنون حجم تولید نیروی برق سالانه نیروگاه‌های آبی و حرارتی به 11 میلیارد کیلووات ساعت کاهش دیده است. با وجود این قرغیزستان یک قسم نیروی برق خود را به قزاقستان، ازبکستان، تاجیکستان، چین و روسیه صادر میکند. با گفته صاحب نظران قرغیز نتیجه پژوهش‌های فنی و اقتصادی پی در پی ثابت نمودند که در آینده نزدیک امکانیت‌های سالانه تولید نیروی برق آبی در کشورشان به 10 کرد افزایش خواهد یافت. گفته می شود فقط ساختمان نیروگاه‌های برق آبی در بالای رودخانه نارین حجم سالانه تولید نیروی برق را از 13-14 میلیارد کیلووات ساعت و 22 میلیارد کیلووات ساعت بالا خواهد برد. رحیم بیگ مامیروف کارشناس مسئله های برق در فضای اتحاد دولت های همسود می گوید که قرغیزستان از روی تولید نیروی برق در فضای شوروی سابق بعد از روسیه و تاجیکستان در جای سوم قرار دارد. با گفته رحیم بیگ مامیروف ساختمان نیروگاه های پر اقتدار آبی برق روسیه را نیز مجبور نمود که از سرمایه های خارجی استفاده کند.
بیرغن قرغستان امیس تویس قرغستان غن امیس تاج روسیه داره بوغشون چون قرلوش تر ده جالغ زیوزی ویز نخشش نقرال باید تا بزد نسرتان باشقه اینی استیتال کلش کرد.
وی گفت از این لحاظ قرغیزستان در ساختمان نیروگاه های برق آبی خود هرچی بیشتر باید سرمایه های خارجی را جلب کند وگرنه قادر نخواهد بود که این ساختمان ها را به انجام رساند.
گستگن بول жерде курулуп нарындариясын бошунда туруп калат. Аны эч ким эч жакка алып кете албайт.
Раимбек Мамиров мегуят, нерогоҳои барқи оби бунёд шударо ҳеч кас ба ҷои дигар интиқол дода наметавонад ва он боигари милли Қирғизхоро касб хоҳад кард. Ба гуфтаи мутахассисон барои эҳтиёҷи Қирғизистон солона аз 8 то 9 километр мукааб ҳаҷми оби захира шуда масраф мешавад. بنابر این منابع کشورهای فرامرزی آن 30 کیلومتر مکعب ذخیره آب رودخانه های قرغیزستان را استفاده می کنند. میرسال فرغانی، رادیوی آزادی، بیشکک.
شنونده عزیز اینجا رسیدیم به پایان نشر دومی مجله شانگاهی یک شنبه هفتم فوریه. من مرزای سلیمپور بعد نیم ساعت با نشر جنبسی مجله شانگاهی خدمت شما برمیگردم ولی گفتگوهای شانگاهی ما رو بعد از یک ترانه همکارم سید قاسم قیمپور با مجله صدای هموطن ادامه میدهند. با رادیوی آزادی بمانید.
قدم جان
تو هم سفری خام شدم. بیا بیا مرا در آغوش گیر، در بغلت قطره شبنم شوم. بیا بیا مرا در آغوش گیر، در بغلت قطره شبنم شوم.